نیستن باز معناش این که زمان با اون معنا شما او را یک مقدار میدانی وجود واقعی ندارد، وجود اعتباری دارد. این زمان که ما او را به عنوان یک مقدار میشناسیم یک مجموعه است از اموری که خود این امور لا مقدار هستند. پس این مقدار ما یک مجموعه است وجود اعتباری دارد. پس این نظریه اگر کسی قائل شد به آن به این معنا و زمان را مجموعه آنا که به این معنا دانست، در واقع برای زمان وجود حقیقی قائل نیست. همینطورون که اگر کسی در باب جسم قائل به اجزال تجزا باشد، برای جسم وجود حقیقی قائل نشده. ولی این نظریه که احیانا در کلمات متکلمین و در کلمات متجددین آمده است، ولی فلاسفه هرگز قبول ندارن که این چیزی را، یعنی قبول ندارن که زمان ترکیب شده باشد از آن به این معنا. زمان مجموع آنات نیست. پس ما در واقع در اینجا دو معنی برای آن ذکر کردیم که این دو معنی هیچ کدام در کلام مرحوم آخوند نیامده. البته از این دو معنی یه معنی عرفی آن است، تو اگرم نیامده نبایدن بیادین اصطلاح عرفی به فلسفه و کلام و اینها ارتباط پیدا نمی کنه. همون گفتیم، یعنی کوچکترین جزء زمان که خودش هم زمان هست. معنی دیگر اون معنی است که طرفداران جزء لا یتجزا قائلن و میگن زمان ترکیب شده است از مجموعی از آنات. زمان یعنی مجموع لحظات و لحظات هم یعنی آنات، آنات هم یعنی اشیایی که غیر قابل تجزی هستن. این همون معنی است که آقایون قبول ندارن و ذکر نکردن و حق بود که ذکر میشد که مطلب روشن. از این دو معنی بگذاریم. دو معنی دیگر در اینجا ذکر کردن. این دو معنی می‌فرماید یکی اونیست که متفرع بر زمان است و دیگر چیزیست که زمان متفرع بر اون. اول بحث می‌کنم اون آن به معنایی که متفرع بر زمان است و فلاسفه قبول دارن او را، اون این هست. فلاسفه چون وجود زمان را قبول دارن، زمان را به عنوان یک امر ممتد قبول دارن، حالا اهم از این که برای او وجود عینی قائل باشن، یعنی به حرکت قطعیه قائل باشن، همینجور که مثل مرحوم آخون قائل است، یا افرادی مثل شیخ که حرفاش در اینجا خود استراب دارد و اتباع شیخ که مسلم که حرکت قطعیه را امر ذهنی بدانند، بعد زمان را اگر موجود میدانند به معنای این که منشأ انتزاعش موجود است، الا خودش وجود ذهنی و خیالی دارد. به هر حال هر جور بخواییم بگیم، اینها برای زمان که وجود عینی قائل باشند، چه مثل بعضی هاشون منشأ انتزاعش را عینی بدانند و خودش را امر ذهنی بدانند، یعنی خودش را به صورت یک امر ممتد امر ذهنی میدانند، اونایی که میدانند به هر حال زمان می شود یک امر ممتد. حالا که امر ممتد است، مثل هر امر ممتد دیگر، مثل جسم طبیعی، مثل جسم تعلیمی، مثل سطح، مثل خط، شیئی است که کمیت است. جسم طبیعی دو کمیت است، باقی دیگر کمیت است. زمان یک کمیت است و چون کمیت هست قابل انقسام هست. خاصیت کمیت قابلیتش برای انقسام هست. از کم را شما کمیت را به همون قابلیت برای انقسام تعریف میکنید. قابلیت برای انقسام هم میدونید دو جور است. یکی قابلیت برای انقسام است به معنای این که منقسم بالفعل است، قابل است به معنای این که نه فقط قابلیت محض است، منقسم بالفعل است. عدمیت انقسام رو دارد که مقادیر از این قبیل است، زمان از این قبیل است که قابلیت انقسام را دارد. این مسئله معلوم بعد یه مسئله دیگه. اموری که قابلیت انقسام را دارن، در مورد انقسام این سخن گفته شده است که ما چه جور انقسام می توانیم فرض بکنیم در مورد منقسمات. یکی انقسام سطحی، یعنی به معنی قطع. انقسام سطحی یعنی اینکه یک شیء ذی مقدار متکمل یا کمیت یا کمیت یا متکمل، انقسام سطحی یعنی در عالم این دو پاره بشود، دو تیکه بشود. مثل یک جسم را که الان دارای یک امتداد معین هست، این را دو قسمتش بکنید، یه خط که در اینجا به صورت یک خط وجود داره این را ببرید به صورت دو خطش در بیارید، این میگن انقسام سطحی. انقسام سطحی در در ماده وجود دارد، یعنی به تبع جسم موجود است. جسم چون قابلیت انقسام رو دارد، هر چی هم که قائم به جسم، به ابعاد جسم باشد، اینجور هست. نه دیگر انقسام را میگن انقسام وهمی یا انقسام فرضی، یعنی در خارج ما شیء را قسمت نمی کنیم، ولی ذهن ما این شیء را به دو قسمت قسمت می کند. مثلا یک جسم واحد در اینجا داریم، این جسم واحد را ما در خارج تقسیم نمی کنیم، یا حتی قابل قسمت هم به قول دیمقراطیس ممکنه نباشه، ولی ذهن ما می تواند او را تقسیم بکند در عالم تصور خودش به دو قسمت. یعنی ذهن که او را نگاه می کند، تقسیم می کند در ظرف خودش به نیمه طرف راست و نیمه طرف چپ. قهرن این مثلا اگر دارای 10 سانت باشد، قابل قسمت است به دو 5 سانتی. اگر فرض کنید طولی مثلا 20 سانت است و عرضش 10 سانت، بعد ما میخوایم از طولی را قسمت بکنیم، خب ذهن قسمت میکنه، میگه نیمه این طرف و نیمه اون طرف. حتی با تا کردن، اگر تا کردن دقیق باشد، یه قسمت غیر بریدن رو نخواهیم ببریم، با تا کردن میتوانیم ما علامت بگذاریم، یعنی این را نیمه این طرف و نیمه این طرف، یه خط اینجا وجود بدن. پس یه قسمت، قسمت وهمی و فرضی که ذهن برای هر امر ممتدی میتواند اون رو در ظرف خودش تقسیم بکنه. یه نوع تقسیم دیگر، تقسیمی است که بین سطحی و بین ذهنی، یعنی خارجی هست ولی بدون اون که انقطاع و انفکاکی پیدا شده باشد. اونیست که به تبع یک عرض یا به تبع دو عرض فرق میکنه، به تبع عرض یعنی به تبع دو عرض دیگه مسئولی نه، به تبع یک عرض صورت گرفته باشه. چطور؟ مثلا اگر یه جسمی دو رنگی به سلط، نیمش مثلا سیاه و نیمش سفید، این بین این قسمت سفید و قسمت سیاه قهرن یه حد فاصلی هست، یعنی پایه جا شما میگید که سفید است، از اون طرف سیاه، اینجا یه حد مشترک وجود دارد، یعنی یک مرز وجود دارد در واقع، که در اون مرز سفیدی از سیاهی جدا میشود. این هم میگن انقسام، ولی این انقسام ذهنی محض نیست، بلکه به تبع این عرض است. نه این که فقط ذهن من این رو تقسیم کرده، این در واقع انقسام سلاعی به تبع این عرض هست، یعنی اون قسمتی از این جسم که عرض سفیدی را دارد، اون قسمت از جسم که عرض سیاهی را دارد. این سلو قسمت در اجسام وجود دارد، ولی در این چیزی در زمان از بیان این سلو قسمت یه قسمت محال هست، یعنی در زمان قسمت سطحی محال هست، یعنی محال هست که ما زمان به دو پارش بکنیم، واقعا نیم گذشتش یه طرف بیفتد، نیم آیندهش یه طرف، وسطش خالی بموند از گذشته و از آینده. چون ما گفتیم اصلا برای زمان وقت اینجور باشد ابتدای حقیقی و انتهای حقیقی باشد، همون اجله ای که در اونجا گفتیم در باب این که زمان میتونه ابتدای انتها داشته باشد، همون اجله در اینجا هست. حالا این بحث هم فعلا مطرح نیست. قدر مسلم این است که برای زمان تقسیم انفکاکی محال است، یعنی نمیشود. زمان در ذات خودش امتناع دارد و ابا دارد از این که مثلا به یه وسیله بیان زمان را تقسیم بکنن، نمیشه اون طرف بیاندازن، نمیشه این طرف بیاندازن. چون اصلا اینجور تقسیم شدن معناست، چون او که زمان در یک آن با هم دیگر که وجود نداره، اجزای زمان که بگیم ماضی و مستقبل الان برای ما وجود بالفعل داره، ما میم از وسط میبریم. معنی این تقسیم شدن این است که گذشته به یه حد که میرسد یه دفعه از اون زمان بیستد، بعد زمان از نو شروع بکند. همه حرف هایی که در گذشته در باب طرف داشتن زمان گفتیم، اگر اون حرف هایی که ما گفتیم قبول داشته باشید که زمان محال بدایت و نهایت واقعی داشته باشد، اینم محاله. اگر اون قبول نداشته باشید اینم نه، ولی چون اون درسته اینم درست. پس زمان انقسام فکری پیدا نمی کند، ولی اون دو انقسام دیگر برای زمان امکان دارد. انقسام فرضی، انقسام فرضی که ما همیشه میکنیم. مثلا فرض کنید شما که الان میگیم ما یک ساعت میایم اینجا میشینیم، میگیم از اول ساعت هست تا ساعت رو اینجا میشستیم، ذهن ما تقسیم میکنه این مدت را که اسمش گذاشته یک ساعت به دو تا نیم ساعت، به چهار تا یه ربع ساعت، به 60 دقیقه، به 60 ثانیه تقسیم میکنند. اینا تقسیماتی است که در واقع زمان یک این ثانیه با اون ثانیه فرق نکرده، ولی این ذهن ما این تقسیمات رو میکنه، یعنی او را به دو قسمت کوچک، هر قسمت کوچک به قسمت دیگر، یعنی مرز اعتبار میکند میان اجزاء زمان. این بدون شک هست. کما این که برای زمان انقسامی نظیر انقسامی که در باب جسم به اعتبار عرضین میشود، در زمان هم میشود. زمان به اعتبار تقارنش با یک حادثه، به اعتبار تقارنش با یک حادثه انقسام پیدا میشود. زمان از نظر ذات خودش یک شکل دارد، ولی مثلا برای ما این زمان حالا از هر چه انتظار بشود، از حرکت فلاکت، حرکت جوهری، از هر چه بخواید بگید، این زمان برای ما که در اینجا هستیم یک آن، یک لحظه میرسد که در اون لحظه خورشید طلوع میکند. چون خورشید که یک کره ای هست و با زمین مسلم، در یک آن میرسد که خورشید ظهور پیدا میکند. این آن را چه میذاریم؟ اسمش میذاریم ما طلوع خورشید. باز یک آن و یک لحظه ای میرسد که در اونجا خورشید غروب میکند. شما بین طلوع و بین آغاز طلوع خورشید و پایان غروب خورشید را اسم گذاشتیم روز، و اون قسمت دیگر اسم گذاشتیم شب. زمان روز و زمان شب، این که ما میگیم روز و شب، عبارت است از تقسیم زمان به اعتبار دو عرضی که مقارن او شده است، یعنی طلوع و غروب خورشید. پس زمان اینجور انقسام هم که باز انقسام فکری نیست، باز بر میگرده گفتیم یه انقسامیست میان فکری و میان ذهنی، و در واقع انقسام عینی نیست، بازم بیشتر بر میگرده به انقسام ذهنی. پس به هر حال زمان این چنین انقسامی پیدا میکند. این مطلب داشته باشیم. یه مطلب دیگر ببینید، مقادیر به طور کلی اما از زمان به غیر زمان، مقادیر رو وقتی که ترقی که میان کم منفصل و کم متصل هست، این است که در کم منفصل هر کم منفصلی قابل قسمت است به اجزایی، که البته اجزاش بالفعل هم هستن، و هر کم متصل هم قابل انقسام است به اجزایی. که گفتی باید تعریف کلیت به همون قابلیت و انقسام میشود. ولی اگر یادشون باشد در فرق کم متصل و کم منفصل اینجور میگویند که هر کم منفصلی منقسم میشود به اقسامی بدون اون که حد مشترک میان اقسام وجود داشته باشه. شما دهتا رو تقسیم بکنید به دو پنجتا، به یک چهارتا و یک ششتا، به یک ستا و یک هفتا، یک دوتا و یک هشتا، یک یکی و یک نوتا. وقتی که شما تقسیم بکنید حد مشترک ندارد، یعنی این دو قسم در هیچی با هم دیگر اشتراک ندارن. او پنجتا برای خودش، این پنجتا برای خودش، این چهارتا برای خودش. چیزی نیست که در اون چیز این دو قسم با یک دیگر اشتراک داشته باشن. اینجوری در کم منفصل اگر تقسیم بکنیم در تقسیم خطیش نه، در این دو قسم دیگر میگیم حد مشترک وجود دارد. یعنی چه حد مشترک وجود دارد؟ یعنی یک نهایت وجود دارد که هم نهایت این شمرده می شود هم نهایت او. یک حد وجود دارد که هم حد این قسمت هم حد اون قسمت. شما اگر مثلا با ذهن خودتون تقسیم می کنید این جسم را یا این زمان را به دو قسمت، میگید این دو قسمت به یه جا که میرسد، اون جا که میرسد، اون نهایت این و ابتدای اون. حالا این نهایت ابتدای اعتباری است که در چیز اگه باشه، اگه در اجسام باشه، نهایت این و نهایت اون، یا در زمان اگر باشه نهایت ماضی و ابتدای مستقبل. پس کمیات متصله که تقسیم می شوند، فرقش با کمیات منفصله این است که در کمیات متصله حد مشترک وجود دارد. این درست درستی نیست، ولی خود اون حد آیا جزء این قسمت یا جزء اون قسمت یا جزء هر دو یا جزء هیچ کدام؟ حالا ببینیم، حالا ببینیم، آیا اون حد جزء این قسمت یا جزء اون قسم یا جزء هر دو یا جزء هیچ کدام؟ خب معلومه جزء هر دو که نمیتونه باشه، چون فرض کنیم ما تقسیم کردیم به دو قسمت. جز این به تنهایی هم اگر باشد و اگر جز این باشد، پس این تقسیم نشده، پس او اساسا از اینجا تقسیم نشده. جز هیچ کدام، ولی چرا جز هیچ کدام است؟ برای این که اگر اون هست خود خاصیت این دو قسم رو میداد، یعنی اگر خودش هم یک مقدار می بود، یک جزء کوچک می بود، به قول شما امر وجودی اگر می بود، اگر خود او یک جزء کوچک می بود، یعنی این بود بگیم جزء این است یا جزء این. و تازه اگر یک خودش جزء کوچک اگر می بود، این دوتا تقسیم به دو قسم نشده بودی، که تقسیم به سه قسم شده. نه، حد امر عدمی، نه امر وجودی. همین جوری که ما اگر یه خط فقط داریم، شما پایان خط رو میگید نقطه، اون نقطه خودش امر وجودی است یا امر عدمی؟ نقطه امر عدمی، پایان خط است. نه اینکه یه ذره از خط بهش میگیم نقطه. اگه یه ذره از خط را ما بگیریم، یه ذره خط خط است با خودش. ذره از خط نیست، پایان خط را، یه خط را، این سر خط و این سر خط، پایان خط را میگیم نقطه و اون پایان دیگرش را میگیم نقطه. نه این از کون یک امر وجودی، این حد که میگیم نهایت یا نهایت این به ابتدای اون یا نهایت هر دو یا ابتدای هر دو که اینا به اعتبار فرق میکند، این حدی که ما در اینجا میگیم به عنوان پایان داریم میگیم و خود پایان امر وجودی نیست. یعنی همون چیزی که پایان همون چیزی که پایان این شمرده می شود، پایان اون شمرده می شود. در واقع همون خطی که نقطه ای که پایان این اعتبار می شود، پایان اون اعتبار می شود. پس گاهی وقتا ما یه نقطه داریم که پایان دو خط هست. ما اگر مکعبی داشته باشیم، مکعبها این خطوطی که دور مکعب هست اینها در یک زاویه اینا با یک دیگر تلاقی میکنن دیگه، اون به اصطلاح چیز رأس زاویه، اون رأس زاویه از بیرون که ما در نظر بگیریم اون یه نقطه است. ولی نقطه ایست که هم پایان این خط است، هم پایان اون خط است، هم پایان این خط دیگری. همیشه هر رأس هر چی مکعب میگه اینها را این همون نه در مکعب ها حالا هر چی میگن اون تو اون زاویه قسمت بیرون زاویه همیشه نهایت سه خط است در مکعب، همیشه نهایت سه خط است با این که امر عدمی نهایت سه خط. پس بنابراین ما در باب چی؟ در باب همه تقسیمات فرضی و همه تقسیمات وهمی. ما به تقسیمات فکری و قطعی این کار نداریم، از زمان که گفتیم قابل تقسیم قطعی و فکری نیست. وقتی تقسیم میکنیم حد مشترک داریم، این حد مشترک ما یعنی نقطه‌ای که اون نقطه پایان این قسمت است و پایان اون قسمت. توجه کردید؟ پس قهرن یک وجود به نحوی اعتباری پیدا می کنه. وقتی شما میگید پایان یعنی امر عدمی، ولی امر عدمی که منشأ انتزاع دارد. شما در اون اطراف مکعب اگر نقطه را میگید امر عدمی، این به اعتبار این است که این مکعب اینقدر هست، اگر این مکعب بزرگتر از این بود دیگه این نقطه پایانش نبود. در وقتی هم که شما یک سطح را تقسیم میکنید در ذهن خودتون، به اعتبار این است که این که نیم متر امتداد دارد به دو تا نیم متر تقسیم میکنید، واقعا و در واقع و نفس الامر یک نقطه پایان در اینجا وجود دارد. چون واقعا متناهیست دیگه، وقتی هر امر متناهی واقعا نقطه پایان دارد، بلا نقطه هم را دارید. هر امر متناهی واقعا نقطه پایان دارد، پایان را عدمی. حالا آن به اون معنا که متفرع بر زمان است، یعنی حد زمان، یعنی نقطه مشترک دو تا زمان. ولی دو زمانی که گفتیم اینا در واقع و نفسل هم از هم دیگر بریده نشدن، تقسیم قطعی که نشده است. به حسب دو عرض یا به حسب ذهن خود ما زمان رو به دو قسمت تقسیم کردیم، ولی همینقدر که زمان رو به دو قسمت تقسیم بکنیم، اون قسمت به این قسمت یه نقطه ای پیدا می کنند که در اون نقطه هر دو مشترک هستند. پس آن به اون معنا که ما اون را متفرع بر زمان می دانیم، یعنی صفت زمان می دانیم، نهایت زمان، آن به معنایی که متفرع در نها حد مشترک میان دو جزء فرضی از زمان، این یه معنای آن هست. و این معنای آن معنی درستی هم هست، به دلیل این که زمان فی حد نفی حد ذاته و فی نفس الامر قابلیت انقسام ذهنی را به دو جزء دارد، قهران حد مشترک میان دو جزء اعتبار نفس الامری دارد و همون حد مشترک میان دو جزء اسمش آن است. و اتفاقا ما اموری داریم در عالم که آنی الوجودند، یعنی اموری داریم که اینها در زمان وجود ندارند، در آن وجود دارند، یعنی اموری داریم که اینها وجودشون در حد میان دو قسم از زمان است، نه در خود زمان. سال بعد تا اینجا ما تعریف کردیم فقط آن به معنایی که متفرع در زمانه. در بعد این آن به این معنی، حالا آن به معنایی که زمان متفرع در اون خیلی وقت داریم تا برسیم به اون. آن به معنایی که متفرع در زمان هست، یکی بحث در کیفیت وجودش هست، یکی بحث در کیفیت عدمی. بحث در کیفیت وجود همین بود که عرض کردی، این آن به معنای حد مشترک میان دو جزء زمان وجود دارد، به همون معنا وجود دارد که نقطه وجود دارد در خط، به همون معنا وجود دارد که پایان برای متناهی وجود دارد، یعنی موجود است به وجود منشأ انتزاع، به اون معنا وجود دارد که کوری در انسان وجود دارد. اگر بپرسن که آیا کوری در انسان وجود دارد یا وجود ندارد، یه معنا وجود ندارد چون کوری نداشتن چشم است، یه امر وجودی نیست. اما کوری وجود دارد به معنای این که این موجود محدود به یک حدی به بسره چشمی که میرسد چشم ندارد. موجودی است که چشم ندارد، متصف است به نداشتن این چشم، یعنی یک وجود محدود این حد. پس آن، نحوه وجود آن از قبیل نحوه وجود هر حد مشترک است در مقادیر، در استخدام. عدم آن آنی یا عدم آن زمانی، اینجا یه بحث بسیار دقیقی مطرح است که این بحث را از شیخ در شفا نقل می کنم و همچنین که در شفا هست در اشارات شیخ هم هست، یا در این سال اشارات جلد دوم که جلد سوم، و خیال می کنم که در جلد سوم اشارات هم هست در چاپ جدید. شیخ یه تحقیقی کرده است، تحقیقش این است، میگه اشیایی که در مجموعاً وجودشون با زمان ارتباط دارد، نه اشیا به معنی اعم که حاجی در حاشیه میگه حق این بود که میامد تقسیم کلیتری میکرد، از وجود مجردات شروع میکرد تا میرسید به مادیات، ولی حالا بحثش در مادیات فقط، یعنی اموری که به نحوی با زمان و زمانیات ارتباط دارد. شیخ میفرماید که اموری که وجود پیدا میکنند بر سه قسمند. بعضی امور وجودشون وجود آنی، یعنی در آن وجود پیدا می کنند نه در زمان، یعنی که یعنی حصولشون مدت نداره. یه امور ما داریم که حصولشون مدت می خواد، ولی مدت خیلی کم باشه. مثالی که عرض کردم، گفتم اگر نور در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر طی می کند، پس یک متر را هم باز در زمان طی میکنه، یک مترش هم مدت دارد، ولی مدتش اونقدر کوچیکه که ذهن انسان نمیتونه تصور بکنه، ولی قطعا مدت داره. عقل میداند مدت دارد، ولی ذهن نمیتواند اون مدت تصور بکنه از نهایت کوچیکی. ولی بعض امور است که وجودشون اصلا مدت ندارد، در آن، در طرف زمان واقع می شود، در حد زمان واقع می شود. مثل چی؟ ممکن است شما بگید نمازی چنین چیزی می شود. هر چه در عالم ما داریم، ممکن است کسی بگید آقا اینجور نیست، هر چه ما در عالم داریم بالاخره در زمان، ولو زمان بسیار کوچک صورت می گیرد. ما در عالم چیزی نداریم که در زمان، ولو زمان بسیار کوچک صورت می گیرد. میگیم نه، ما داریم در عالم چیزی که در آن صورت میگیرد و محاله و نمیتواند در زمان صورت میگیرد. مثل وصولات ببینید. اول یه مثال دیگری باید که دیگر کنید. آیا ممکن است دو چیز دو جسم با یک دیگر در نقطه تلاقی بکنند؟ یا حتما اگر دو جسم با هم دیگر تلاقی بکنند در سطح تلاقی بکنند؟ این مسئله دو دست من با یک دیگر تلاقی کردن در سطح، ولی آیا ممکن است دو جسم با یک دیگر در نقطه تلاقی بکنند؟ بعد البته ما به حسب فرض میگیم، فرض امر ممکن. ما ممکن است دو کره داشته باشیم که این دو کره به تمام معنا و به دقت عقلی کره باشند، یعنی از هر نقطه ای از این جسم که ما در نظر بگیریم با مرکزش یک شعاع متعاوی از استعدادی که متعاوی به دقت عقلی. اگه ما اینجا دو تا کره داشته باشیم، بعد این دو کره را به سوی یک دیگر هل بدید، اینا با یک دیگر تلاقی میکنن یا نمیکنن؟ مثلا تلاقی میکنن. اگه تلاقی بکنن در نقطه تلاقی کردن یا در سطح تلاقی کردن؟ اگر در سطح تلاقی بکنن لازم است این است که هیچ یک هر کدامشون لااقل یکی بلکه هر دوی اینها لازم یعنی از هر نقطه ای از این جسم که ما در نظر بگیریم با مرکزش یک شعاع متعاوی از استعدادی که متعاوی به دقت عقلی. اگه ما اینجا دو تا کره داشته باشیم، بعد این دو کره را به سوی یک دیگر هل بدیم، اینا با یک دیگر تلاقی میکنن یا نمیکنن؟ مثلا تلاقی میکنن. اگه تلاقی بکنن در نقطه تلاقی کردن یا در سطح تلاقی کردن؟ اگر در سطح تلاقی بکنن لازم است این است که هیچ یک هر کدامشون لااقل یکی بلکه هر دوی اینها لازم نیست که کره واقعی نباشه، چون اگر در بیش از یک نقطه ملاقات بکنن وقت محال است که هر نقطه از نقاط این کره را ما در نظر بگیریم نسبتش با مرکز این کره مساوی باشد با نقطه دیگر. یعنی اگر ما یک این دو تا کره با یک دیگر جز در نقطه ملاقات نمی‌کنن، این مسئله داشته باشید. حالا یه مسئله دیگه، ما یه دیوار اینجا داریم، دیوارم سطح واقعی به دقت عقلی، یه کره را ما سوق میدیم به طرف این دیوار، یعنی کره حرکت میکند به طرف دیوار، حرکت مسلم در زمان است دیگه، چون اگه نورم باشه بالاخره زمان میخواد، ولی این بالاخره وصول دارد میرسد، تلاقی داره، وصول همان و پایان حرکت همان. اسمایی پرسیم وصول، آیا وصولم زمان میخواد؟ اگر وصول زمان میخواد یعنی یه مدت باید فرض کنیم که تمامی این مدت وصول در این مدت کوچک پیدا میشه. خب وصول در این مدت کوچی پیدا میشه، این مدت هم اینقدر که گفتیم اول و وسط و آخر داره، قابل تقسیم به دو قسم و سه قسم هست. خب میپرسیم در نیمه اول آیا رسیده یا نرسیده؟ اگر در نیمه اول رسیده خب نیمه دوم هست، اون وصول نیست، اون بعد از وصول هست. اگر در نیمه اول نرسیده پس همون چه در حال حرکت هست؟ وصول قطعا در آن صورت میگیرد، یعنی در حد زمان صورت میگیرد نه در خود زمان، یعنی مدت ندارد، یعنی ظرف وصول مدت نیست. پس بنابراین ما اموری داریم که اینا امور آنی الحصول هست. امور آنی الحصول هم بر دو قسم هست، بعضی اصلا بقا ندارن، آنی الحصول و آنی الفنا هستن، یعنی در آن حاصل می شون و در همون آن هم در آن معدوم می شون، آن بعد آن عدم اونها. مثلا ما اگر یه خط اینجا داریم، خط به معنی واقعی، یه شیعی یه نقطه هم یه جسمی هم داریم که از مقابل این خط میخواد عبور بکنه، یه نقطه از این جسم ما فرض میکنیم، این نقطه به این خط بالاخره میرسد و از این خط عبور میکنه دیگه، اینجوری؟ آیا این نقطه که به این خط میرسد در یک آن میرسد یا در زمان مقابل اونه؟ چون این در حال حرکت هست که در زمان در مقابل اونی، در یک آن در مقابل اوست، با آن را هم دیگه در مقابل اونی. و ما بعد هم دیگه داریم، حالا بعد در مثال ها از خود کتاب خواهیم کن، ما داریم اشیایی که در آن حاصل می شوند و در آن هم معدوم می شوند. البته بعدها خواهیم رسید اینها همه آخرش بر میگرده به حرکت ها و پایان حرکت ها و جزء و اجزا، یعنی از حدود حرکت ها و به حدود حرکت ها، همین وصول که ما میگیم آخرش وصول و تلاقی، یعنی پایان حرکت دیگه. خب پایان حرکت مانعی ندارد که در لازمان باشه، یعنی در آن باشه، چون حدیث با حدی منتظر میشود. شیخ فرموده است که بعضی از امور آنی الحصول هم، حالا هم از اون که آنی البقا باشن یا نه زمانی البقا باشن، ولی بعضی از امور هستن که زمانی هم، ولی به این معنا زمانی هستن که وجودشون وجود تدریجی، یعنی یک وجود تدریجی دارن و یک وجود ممتد دارن، که تمام این وجود تدریجی در یک قطعه از زمان صورت میگیرد. مثلا ما اگر پرگاری را در دست داریم، میخواییم یک دائره رسم بکنیم، یک پایه پرگار را در یک مرکز گذاشتیم، پایه متحرکش را به حرکت در آوردیم، از وقتی که به حرکت در آوردیم یه خط به حال به وجود آمدن است، یه خط منحنی به حال به وجود آمدن است. اینجوری ممکن است این پرگار ما یک ثانیه یا یک دقیقه یا یک ساعت طول بکشد تا وقتی که از اولی که شروع کرده تا به پایان برسد. این خط ما چجوری تدریجی الوجود است؟ این امر تدریجی الوجود در یک زمان صورت گرفته، یعنی یک ثانیه، یعنی وجود این در ظرف، در یک ظرفی میخواد به نام یک ثانیه، به نام یک دقیقه، پس وجودش در زمان صورت گرفته نه در آن. ولی این وجود در زمان بنابیست که وجود این تدریجی و کشش دار است و منطبق بر زمان است، یعنی هر جزئی از این وجود منطبق بر جزئی از زمان است. مثلا اگر اینو در یک ثانیه پی کرده، اگر ما این دایره ما را به 10 قوس تقسیم بکنیم، قوس اول در دهم اول ثانیه، قوس دوم در دهم دوم، قوس سوم در دهم سوم، یعنی وجود این منطبق است، مثل دو شیء، مثل یک متر رو شما بر یک خارچه منطبق میکنید، وجود این منطبق است در وجود زمان. منطبق معنیش اینه او کشش دارد، زمان هم کشش دارد، نصفش در نصف زمان، ربعش در ربع زمان، ثلثش در ثلث زمان، تمامش در تمام زمان صورت گرفته. شیخ گفته است که ما قسم سومی هم داریم. این مقدمه است برای اینکه عدم آن را بتونیم خوب تصور بکنیم. شیخ فرموده است ما قسم سوم هم داریم. قسم سوم این است که سه زمانی در عین این که زمانی دفعی دفعی الوجود است و در عین حال زمانی الوجود است. یعنی که یعنی وجود در به تمام وجودش در تمام زمان وجود دارد، به تمام وجود در تمام زمان وجود دارد. قسم دوم این بود که تمام وجودش در تمام زمان به معنی این که تمام وجودش منطبق است بر تمام زمان، ولی این جزء وجودش در جزء اول زمان وجود دارد، دیگه در جزء دوم زمان وجود ندارد. این که الان میخوایم بگیم این است که خودش وجودش جزء ندارد، وجود بسیطی به تمام وجودش در تمام اجزاء زمان وجود دارد، به تمام وجودش در جزء اول زمان وجود دارد، به تمام وجودش در جزء دوم و به تمام وجود در جزء سوم. این هم قسم سوم. شیخ فرموده حرکات قطعیه از نوع دوم هست و حرکات توسطیه از نوع سوم هست. یعنی حرکت قطعیه تمامش در تمام زمان وجود دارد به معنای این که اجزایش منطبق است بر اجزای زمان، ولی حرکت توسطی تمامش در تمام زمان وجود دارد به معنی این که بسیط است، تمامش در هر جزء جزء وجود دارد، به طوری که هر آنی از آنات زمان که شما فرض کنید این در اون آن وجود دارد و وجود به سبته می کند. این چه قسمی شیخ در اینجا بیان کرد؟ حالا توجه فرمید برای اینها خیلی بعد توضیح بدیم عرضم میکنیم. صاحب ملخص فخر رازی آمده ایراد گرفته گفته ما این حرف نمیفهمیم، ما دو قسم بیشتر نداریم، یا که در آن وجود دارد که همون قسم اولی که شما گفت، و یا در زمان وجود دارد، اگر در زمان وجود داشته باشه همون به نحو تدریجی الوجود امکان دارد که بگید حرکت قطعی به اون نحو، اما که در آن وجود نداشته باشه، در زمان وجود داشته باشه و در عین حال به نحو انطباق نباشد، وجودش دفعی باشد، به کل وجودش در تمام اجزای زمان وجود داشته باشه، همین که بگید حرکت قابل تصور هست. تا انشاءالله فردا ببینیم که این بحث را با توضیح بیشتر بدیم و ببینیم که چی عرض می کنم که از فردا انشاءالله قصد داریم که در محل مهدیه این درس ادامه پیدا کنه، با اینکه این مدرسه رضویه از جهاتی به اصطلاح ترجیح داد که از اول انتخاب کردیم جهات زیاده بود، یکی از این جهات این است که مقدس‌ترین مدرسه های قوم دیگه تو همه مدارس قوم هیچ مدرسه است به قداست اینجا نمیرسه، چون احتمالا این مدرسه به همون که نام مدرسه می کاید می کند مدرسه ایست که حضرت رضا علیه السلام در اینجا آمدن، بنابر اون احتمالی که هست که ایشان در سفرشون به خراسان به قوم آمده باشد، ولی به علالی و به علتی نه علالی به علت خاصی که همون علت این دوری راه هست و این زحمت و تاکسی پیدا کردن از این حرفا، و تصمیم گرفتیم از فردا در این محل مهدیه که در نزدیک از لبازه هست دیگه من نمیدونم من بیشتی من نمیتونم نشانی بدم از کنم که از فردا انشاءالله در اونجا این درس ادامه پیدا می کنه و حتی آینده هم به مناسبت فاطمیه تحصیل هست.
آن خمینی که هست روح الله، آن خمینی که هست روح الله، نادی خلق شد مسیح آسان، از برای نجات نوع بشر بعد برافراشت با کلام خدا، دم روح اللهی دمید به خلق، مرده ها زنده کرد چون عیسی، از قیامش قیامتی برخواست، همچنان موج و سینه دریا همه را کرد سر به سر بیدار با خبر از رژیم استعمار.
در زندگی به گور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد.
ای قاتل شکم جگر جانی، ای بی خبر ز رتبه انسانی، وی دست اجنبی که در ایرانی، آدم خوش و پلیدی و انسان خوار، تهمان به خار سفره استعمار.
در زندگی به گور نخواهم شد،
در زندگی به گور نخواهم شد، در زندگی به گور نخواهم شد، تسلیم ظلم و زور نخواهم شد. ای قاتل شکنجه‌گر جانی، ای بی خبر ز رتبه انسانی، ای دست از نبی که در ایرانی، آدم کش و پلیدی و انسان خوار.
بحث درباره تعریف و بیان ماهیت آن و کیفیت وجود آن و عدم آن بود. عرض کردیم که بحث خوب و فعل ما را به بحث حرکت کشون و بحث حرکت به بحث زمان و بحث زمان به بحث آن. برای آن اینجا دو معنی ذکر کردن که دو معنی هم ما از خارج اضافه کردیم، البته میگیم از خارج نه این که مورد قفلت بوده است، برای تفهیم بیشتر اینها لازم بود اونها را ذکر بکنیم. یکی آن به معنی کوچکترین واحد زمان که انسان تصور می کند که یک معنی عرفی، و یکی آن به معنی واحدهای بسیار کوچک و غیر متقدر، یعنی بدون کشش، و به تعبیر دیگر جزء لایتجزاهایی که از اونها زمان تشکیل می شود. که این نظریه است که احیانا بعضی از متکلمین داشتند و فلاسفه این را آن به این معنا را به شدت انکار می کنند. یعنی می گویند به این که زمان، البته این فرع بر این است که خود زمان را یک موجود خارجی و عینی بدانی که می دانی، و می گویند به این که زمان مجموعی از آنات هست که هر آن خودش زمان نیست، یعنی هر آن خودش یک مقدار و یک امتداد و یک کشش و یک امر قابل تقسیم به گذشته و آینده نیست. این را موهوم و باطل می شمارند و از باب این که زمان را یک حقیقت واحد متصل کششدار می دونند که در حقیقت خودش اتصال و امتداد کشش است. دو معنی دیگر اینجا ذکر کردن، یه معنای آن به اون معنا که متفرع بر زمان است، یعنی نهایت اعتباری برای زمان، و و هم نه نهایت حقیقی، چون گفتیم زمان بدایت و نهایت حقیقی نمیپذیرد. یعنی زمان را میتوانیم در ظرف ذهن، در ظرف ذهن و فقط ذهن محض، یعنی بدون کمک گرفتن از یک عمل دیگر و یا با کمک مقارناتی که در زمان پیدا می شود، زمان رو تقسیم بکنیم به دو قسمت مقدم و مؤخر و بعد حد مشترک یعنی نهایت مشترک میان دو قسمت زمان اعتبار بکنیم. این معنی آن و اون معناست که متفرع بر زمان است که دیشب توضیح دادیم. به معنی دوم اینجا و چهارم به بیان ما، آن به معنی است که زمان متفرع بر اوست که بهش آن سیال میگویند. اون باید باشد برای بعد که خود مرحوم آخوند وارد بحثش میشود، وارد بحثش میشود. در اینجا چون بحث عنوان مطلب اینجور بود، فی حقیقت الان و کیفیت وجودهی و عدمه، در واقع بحث در باره سه چیز است. یکی در باره حقیقت آن که ماه و حقیقت الان، که همین مطلبی بود که دیشب عرض کردیم، امروز هم خلاصه است، حد مشترک میان دو قسمت زمان. یه بحث در کیفیت وجودش است که اون هم با همون بیانی که دیشب عرض کردیم معلوم شد دیگه. کیفیت وجود آن از نوع کیفیت وجود همه حدود دیگر است. هر مثل کیفیت وجود آن با کیفیت وجود خط در سطح یا وجود نقطه در خط از نظر نحوه وجود فرق نمی کند. تفاوتی اگر هست این است که سطح یا خط یک به اصطلاح کمیت قار است و زمان کمیت غیر قار، ولی در این جهت که خط نهایت سطح هست و نقطه نهایت خط و معنی حد بودنش هم همون نهایت بودن است، حد خط است، نقطه نهایت اوست، به همون معنا آن در زمان وجود دارد. یعنی به هر معنا که نهایت در متناهی وجود دارد، آن در زمان وجود دارد. البته با این تفاوت که باز خود نهایت را یه وقت انسان اعتبار می کند، یه وقت واقعا وجود دارد. اگر خطی ما داشته باشیم که این خط واقعا محدود باشد، به اصطلاح خار خط باشد و محدود باشد، اونجا نهایت بالفعل وجود دارد. ولی اگر یه خطی را در نظر بگیریم، نه خار خط، خط را در نظر بگیریم بعد از یه جاش قسمت بکنیم به این طرف و اون طرف قسمت بکنیم، یعنی ذهن ما تقسیم بکند او را، نه در این قسمت بکنیم به نیم این طرف و نیم اون طرف، باید یه نقطه ای را در نظر گرفتیم که اون نقطه میان دو قسمت خط قرار گرفته است، حد مشترک هر دو. اینجور نقطه ها، نقطه فرضی نقطه است، ماهیتش ماهیت نقطه است و در این حال نقطه ای فرضی، نه نقطه ای که عینیت هم در خارج به اون شکل که در پارخط ها عینیت دارد وجود دارد. آن یعنی یک نقطه فرضی در میان دو جزء و دو قسمت از زمان. پس کیفیت وجودش هم از قبیل کیفیت وجود همه نهایت ها که قهرن برمیگرده به یک نوع وجود انتظایی، نه وجود اعتباری مطلق، اعتباری به معنی انتظار. و اما کیفیت عدم، کیفیت عدم آن، خب آن که وجود پیدا می کند مسلم آن بقا دیگه ندارد، چون نقطه فرضی است در زمان. خود زمان وقتی که غیر قار و ذات هست، قهرن نقطه فرضیه در زمان هم قار و ذات غیر قار و ذات است. اون وقت برای آن عدم هم اعتبار می شود، بس در کیفیت عدم آن یه مقدار قابل تأمل و قابل دقت است که آیا عدم آن چه نحوه است؟ آیا عدم آن مثل وجود آن، مثل وجود آن همین جوری که وجود آن به صورت یک نقطه اعتبار می شود، عدم آن همچنین است، یا عدم آن صورت زمانی دارد؟ یعنی عدمش زمانی است، خودش آن و آنی است، ولی عدمش زمانی است. و اگر عدم آن زمانی است، چگونه زمانی است؟ اینجا چون این مسئله خیلی، یعنی در باب اعتبار عدم آن، فرضش و تصویرش تا اندازه‌ای دقیق بوده است، و نه تنها در باب عدم آن، در باب بسیاری از امور دیگر هم شبیه اون تصورش یه مقداری دقیق است، اینجا که یک بحث کلیتری را طرح کردن. بحث کلیتر این است که از شیخ نقل می کنن، می فرمایند این که شیخ در شفا فرموده است که امور زمانی، البته اینجا اگر می گوید امور زمانی، حاجی هم در حاشیه اشاره کردن اشتباه نشود، اینجا زمانی در مقابل آنی مقصود نیست. زمانی به معنی یعنی امری که در طبیعت وجود دارد، در حومه زمان وجود دارد، که اینجا آنی هم به اون معنا داخل در زمانی به این اصطلاح است. این مناقشه لفظی کسی نکند که ما در تقسیم بون بحث آن رو میکنیم با اینکه آن با زمان متفاوت است. شیخ فرموده است که این اموری که زمانی هستند و به تعبیر دیگر اون چه که در طبیعت وجود دارد، اون چه که در حومه زمان و زمانیات وجود دارد، سه نحوه ممکن است وجود داشته باشد. یکی این که آنی الحصول باشد، مقصود این که آنی الحصول باشد یعنی وجودش در نقطه ای از زمان تحقق پیدا می کند، نه در خود زمان، نه در مقداری از زمان. گفتیم که مثلا حرکت ها، هر اندازه که ما مقدار حرکت را سریع بگیریم، به هر نسبت که مقدار حرکت رو سریع بگیریم و متقابلا مقدار مسافتی که این سرعت طی کرده از کوتاه بگیریم، باز حرکت در زمان صورت میگیرد نه در آن. مثال دیشب عرض کردیم روی حسابی که میگوین نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر طی میکند، خب پس یک متر را هم در مقداری از ثانیه طی می کند، یعنی در یک 300 میلیونیوم ثانیه که برای ذهن ما قابل تصور اون نیست که ما بتوانیم یه مقدار زمان را، یه مقدار زمانی که تو ذهنمون تخیل بکنیم، ولی قطعاً چنین چیزی هست. یعنی یه متر راه را هم در یک 300 میلیون یوم یک ثانیه که خود او هم مقداری از زمان است کرده، از اون کمترش چطور؟ نیم متر را در نصف این مقدار، یک سانت را در یک صدم از این 300 میلیون یوم کرده است، باز یک میلی متر را یک دهم از این کوچکتر، هم در هر چیزی که ما کوچکتر بگیرید زمان کوچکتر می شود، ولی باز بالاخره زمان زمان است، یعنی زمان مقدار است. یعنی باز امکان ندارد که حرکت حرکت باشد و در نقطه ای از زمان وجود پیدا کند، یعنی در نقطه فرضی زمان، باز در مقداری از زمان، ولی اون مقدار اونقدر کوچک است که برای ذهن انسان قابل تصور نیست، ولی مقدار از زمان است، یعنی قابل تقسیم به ماضی و مستقبل است. اما بعضی از امور است که این امور شیخ میگوید اینها در آن صورت میگیرن نه در زمان. هر مقدارم که شما زمان به کوچک بخواید فرض بکنید باز در زمان صورت نمیگیرد، در آن صورت میگیره. بعد مثال های اینها ذکر میشود. عرض کردیم که اینها میگن وصولات از این قبیل است. وصولات اگر جسمی از جسم دیگر دور است و حرکت میکند، یک جسم مثل کره ای را به طرف یک سطح قائم، ما اگر به طور افقی یک کره ای را به طرف یک سطح قائم حرکت میدیم، این در حال حرکت است ولی بالاخره یک وصول دارد، یعنی نقطه ای از این کره با نقطه ای از این سطح قائم تلاقی میکند. اون تلاقی اسمش وصول است. وصول در زمان نیست، اون چه که حرکت است در زمان است. خود وصول که به یک اعتبار یا تلاقی که مقارن است با نهایت حرکت، نه با جزئی از حرکت، مقارن است با نهایت حرکت و نه جزئی از حرکت، وصولات در حومه زمان و در حوزه زمان صورت میگیرند ولی در نقطه فرضی از زمان، نه در خود زمان، یعنی نه در مقداری از زمان. چون در خود زمان صورت میگیرد یعنی در مقداری از زمان صورت میگیرد. اگر هم شما اسم شیء رو مخید بذارید در زمان صورت میگیرد کرده است، ما با لفظ مناقشه نداریم. میتوانید شما بگید اینم در زمان صورت میگیرد، به اعتبار این که در نقطه فرضی از زمان هم در زمان است. این با تحقق یک امر مجرد در مافوق زمان فرق دارد، ما هم قبول داریم فرق دارد، ولی اگر این را شما زمانی بی این معنا بخواید اطلاق بکنید ما ابا نداریم. ولی اگر بخواید بگید این در زمان صورت میگیرد به معنای این که وجود این مقداری، ولی اون مقدار هر اندازه کوچک باشد که قابل تصور برای ذهن انسان نیست، در مقداری از زمان امکان نداره. حرکت اگر باشه در مقداری از زمان، هر مقدار کوچک بگیرید هست، ولی وصول از سنخ حرکت نیست. وصول از سنخ حرکت نیست، در نقطه ای از زمان تحقق پیدا می کنند. بعد فرموده است که اموری که آنی الوجود هستند، ظرف تحققشون آن است نه زمان. باز اینها دو گونه هستند، اموری که آنی الحصول هم و زمانی البقا، یعنی حدوثشون در آن است ولی بقایشون در زمان. مثل همون مماثه و تلاقی که عرض کردیم، این کره ای که افقی حرکت میکند تا میرسد به اون سطح قائم، وصولش در آن صورت میگیرد. ولی اگه ما فرض بکنیم که این بعد همون سر جای خودش ایستاده است، این تلاقی، این تماس ادامه پیدا میکند، حالا هر چه ادامه پیدا کند،